رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو از رادیو زودی من شهلای گلخوجا تقدیم میکنم. روسکومنادزور تصمیم دارد برای معین کردن مکان جایگیرشوی یا آی پی آدرس کاربران اینترنت در روسیه یک مخزن اطلاعات تاسیس کند. هدف با گفته مقامات روسیه گویا حفظ سامانه‌های دولتی از حمله های دوست بوده است. بنا به نوشته روسکوم سوابودا، الکای طرح قرار در این باره از سوی خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه، تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی روسیه یا روسکوم نظار تهیه شده است. این نهاد نقشه دارد سراغه صفحه های کاربران و معلومات شخصی آنها را از شرکت های مخابراتی، مؤسسان سامانه ها، شبکه ها و همچنین از سازمان های بگیرد که به فهرست دسترس کنندگان اطلاعات شامل شدند. با این فهرست بیش از 200 صفحه از جمله وکانتکتی، ادناکلاسنیکی، هیدخانتر، مایل‌رو، یاندکس، تلگرام و حتی بازی ویدیوی پاپک موبایل ورید کرده شده است. در متن سند تاکید شده است که کاربران از خارج کشور حتی طریق قلفشکن ها یو VPN نمیتوانند به سامانه‌های دولتی روسیه ورود شوند. در نظر است که سند مذکور از 1 سپتامبر سال 2024 به اجرا درآید. دوستان کل روسیه سال 2023 بیش از 69000 سامانه و پایگاه‌های اینترنتی را برای نشر اطلاع گویو فیکی یا موادهای بیوبروکننده ارتش روسیه بسته است. در همین حال با طلب دوستان کل روسیه سال 2022 بیش از 128000 پایگاه اینترنتی در رابطه با خبرهای مربوط به جنگ و ارتش روسیه بسته شدند. مسدود و بسته شدن سایت و شبکه اینترنتی در روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین سر شد. روسکومنادزور از رسانه‌ها طلب کرد که معلومات درباره جنگ در اوکراین را تنها از منبع‌های دولتی روسیه بگیرند. این نهاد همچنین از رسانه‌ها طلب می‌کرد که خبر و اطلاع یا عباره و جمله‌های از نگاه مقامات روسیه بی‌اساس را پاک و تحریر کنند. در نتیجه صدها سامانه‌های رسانه‌های غیر دولتی و شبکه‌های چون فیسبوک، اینستاگرام و توییتر بسته شدند. سعادت قادیرова دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه ای را در مسکو به کارگاه هنرمندی تبدیل داده بود، روز 17 ینور درگذشت. سعادت 21 ساله تقریبا 3 سال باز با بیماری سرطان خون مبارزه برد. براد قادیری برادر او روز 17 ینور خبر داد که خواهرش در دوشنبه درگذشته است. سعادت آخر سال گذشته به تاجیکستان برگشت و گفته بود که تابستان دوباره برای تبابت به مسکو برمیگردد. سرنوشت این دختری تاجیک زمان مورد توجه قرار گرفت که او در برابر مبارزه با سرطان در بیمارخانه در مسکو از رشته، دستبند و گردنبند و گلهای رنگارنگ میبافت و آنها را از طریق شبکه‌های اجتماعی میفروخت. مبلغی از زحمتش به دست آورده را وی برای خریدن دارو صرف میکرد. تا گرفتاری به سرطان خون، سعادت دانشجوی فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در نزدیکی شهر بیشکک قرغیزستان روز 17 ینور یک چرخبال نظامی می‌8 سقوط کرد. در نتیجه سقوط چرخبال یک نظامی کشته، 8 تن دیگر زخم برداشته است. 4 زخمی در شعبه احیای بیمارستان بستری شده است که وضع یک تن آنها وزنی نردیابی می‌شود. مقامات مدافع قرغیزستان سبب‌های سقوط چرخبال را تحقیق دارند. شمرود رجابوف خوارزوده پریزیدنت پیشین ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف کارمند و یک مشتری طرفخانه را در شهر اشقابات لاتوکوب کرده است. بخش ترکمنی رادیو زودی اطلاع داد که حادثه 6 ینور امسال در طرفخانه فروشگاهی گیل زمین رخ داد. رجابوف یکی از دو پسر خوار بزرگ پریزیدنت پیشین ترکمنستان دردانابود رجابوف است. با اطلاع روزنامه‌نگاران تحقیقاتگر او و برادر کلونیاش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را اداره کرده، توسط شرکت‌های در خارج ثبت نام شده نیروهای مینرالی استحصال شده در کارخانه دولتی را به بیرون از ترکمنستان صادر می‌کنند. حقوق آدمان، دموکراسی، تهدیدهای امنیتی، مبارزه با تروریسم، سرمایه‌گذاری، آب و برق و تغییر اقلیم از موضوعهای صحبت معاون پرزیدنت کمیسیون اروپا با منصبداران بلندپایه تاجیکستان بوده است. مارگاریتیس سخیناس روز 16 ینور در چارچوب سفر با آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده با سروزیر قایررسول‌زاده و وزیر کارهای خارجه سیروژدین مهرالدین گپ زد. نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در اعلامیه گفت که این سفر امکانات مهم را برای بررسی همکاری ها فراهم آورد. با اطلاع منبع جانب ها در برای نظارت سرحد با افغانستان که بیشتر از دو سال باز گروه طالبان در آنجا حاکم است صحبت کردند. تفصیلات آن دسترس نیست. این ملاقات در حال گذشته است که روزهای 29 و 30 ژانویه امسال در بروسل فروم سرمایه گذاران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی برگزار خواهد شد. از آن پیش روز 17 ژانویه پارلمان اروپا در مورد قطعنامه در برای آسیای مرکزی رویگیری میکند. در طرح قطعنامه از جمله از بی‌جزا ماندن آنهایی که حقوق انسان را پایمال میکنند اظهار نگرانی شده است. اتحادیه اروپا چند سال باز تاجیکستان را برای رعایت نکردن حقوق آدمان، بستن سازمانهای اجتماعی، بازداشت و حبس فعالان سیاسی، نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران و بلاگران تنقید میکند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار
www.azadi.org.
نزدیکان میرزا کریم نظروف برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان میگویند که دادگاه نویای شومنصور دوشنبه با دعوای کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی منزل آنها را در کوچه قراتگین پایتخت با فایده این نهاد مصادره کرده است. حلنامه دادگاه یک ماه پیش برآمده، خانواده میرزا کریم نظروف از آن در تشویشند که هر لحظه ممکن است از سرپناه محروم شوند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوبی ناکامی مسلحانه می نامند، همراه با چندی از نزدیکانش کشته شد و بعدی آن مسئله مصادره اموال او و نزدیکانش بارها رسانه‌ای گشت. زیاده قربانوه همسر میرزا کریم نظروف میگوید منزلش به اساس به فایده دولت مصادره شد. دادرس پرونده دوران نظرزاده شرح نداد که چرا منزل این خانواده مصادره گردید. او تاکید نمود که حلنامه‌اش در این باره هنوز قوای قانونی نگرفته است. زیاده قربانوه همسر میرزا کریم نظروف روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر آنها را از منزلشان بیرون کنند دیگر جای برای رفتن ندارند. با قول او در منزلشان 4 اویله و در مجموع با فرزندان و نابرگان 28 نفر زندگی میکنند. مقامات قبلا گفته بودند که میرزا کریم نظروف روز 16 سپتامبر سال 2015 همراه با عبدالرحیم و میرزا حیات دو برادر دیگری حاجی علیم کشته شدند. با گفته آنها سه برادر حاجی علیم زمانی کشته شدند که برای مایل کردن برادر خود به گفتوشنید میرفتند و گویا در راه از تیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. نزدیکان میگویند به غیر از خبری مقامات تفصیلات دیگری را درباره آن حادثه ها نمیدونند، ولی در دست سندهای رسمی دارند که به آنها تعلق داشتن منزل را ثابت میکنند. زیاده قربانوه همسری میرزا کریم نظروف گفت
16 سال شد ما در همین خانه زندگی میکنیم. حجتاش همش قانونی بود، حجتاش همش توغری بود. 2014 ده همین خانه را به نامی منو بچه هم توفه کردن شوهرم پیش ای کرو 2014 ده. اینا اومدن هم خلی به نامی همی حاجی حلیم ای خانه ای ما را گذراندن. ای خانه اگنه به نامی منو به نامی بچه هم بود، به نامی شوهرم هم نبود، در نامی بیا گذراندن و اینا ما را همی خیلی غم دادستیان.
هنوز سال 2016 دادگاه عالی تاجیکستان با قرار خود منزل این خانواده را به فایده دولت مصادره کرده بوده است. با گذشت 7 سال این مسئله دیگر بار دادگاهی می شود. در دادگاه نویای شومنصور گفتند بعد از آنکه این خانواده اختیاراً منزل را خالی نکرد، کمیته سرمایه‌گذاری دعوا کرد که منزل رسماً مصادره کرده شده است و باید آنها خانه را خالی کنند. دوران نظرزاده دادرس دادگاه نویای شومنصور روز 17 ژانویه به رادیو آزادی گفت حلنامه‌اشان قوای قانونی نگرفته است، زیرا جانب دیگر از بالای آن به مرحله بالای دادگاهی شکایت برده است. در این نهاد شرح ندادند که منزل بر اساس کدام دلیل‌ها به اختیار کمیته سرمایه‌گذاری می‌گذرد و تاکید کردند که این را از دادگاه عالی پرسید. در دادگاه عالی از صحبت در این باره خودداری کردند و برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. مقامات تاجیکستان بعد از واقعه‌های 4 سپتامبر سال 2015 گفتند که معاون سابق وزیر دفاع سرکرده شورش بوده، ثروت زیاده از جمله فابریکه مرغ، کارخانه نان و مالکیت دیگری داشت که به نفع دولت مصادره خواهد شد. феврали соли 2016 ҳуҷҷатҳои хусуси гардонии 12 бинову иншоот ва ҷамъиятҳои мутааллиқ ба Абдуҳалим Назарзода ва наздикони ӯ санҷида шуд. Он замон мақомот гуфта буд дар миёни моликияти ба фоидаи давлат мусодирашудаи Абдуҳалим Назарзода, аз ҷумла 3 истироҳатгоҳ дар дараи Варзоб, тарабхонаву ресторан дар Душанбе, ферма дар Рашт ва моликияти дигар будааст. вале معلوم نیست چونین دارایی‌ها که دولتی شدند بعداً از طریق مزایده به افراد دیگر فروخته شدند یا هنوز دولتی اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در نظر است هفته روان دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد در لاها یا گاگا قرار پیشکی خود را در مورد شکایت افریقای جنوبی علیه اسرائیل اعلان کند. محاکمه این مسئله روزهای 11-12 ینور در دادگاه آغاز شده بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جمهوری افریقای جنوبی اسرائیل را به نقض اعلامیه آید به پیشگیری و مجازات برای نسل کشی متهم کرده است. این سند بین المللی بعد از جنگ دویوم جهان قبول شده، اسرائیل و افریقای جنوبی هم آن را پذیرفتند. احتمال محاکمه پرونده علیه اسرائیل چند سال ادامه خواهد کرد و قرار نهایی به این زودی ها قبول نشود. اما به صفت چاره فعلی دادگاه می تواند قرار قطع جنگ را در غزه صادر کند. هدف افریقای جنوبی هم همین است. تلاش دارد تا دادگاه با اعلان تدابیر موقتی اسرائیل را به قطع جنگ مجبور کند. نمایندگان افریقای جنوبی در شکایت خود همچنین طلب کردند که دادگاه ضمن قبول قرار مسئله کوچانیدن اجباری فلسطینی ها از خانه هایشان، تامین آنها با مواد نیازی اول و آب و غذا و پیشگیری از بدتر شدن وضع در غزه را به نظر بگیرد. حامیان حقوق بشری بین المللی بر اینند که نه همه این درخواست ها چون چاره‌های موقتی به نظر گرفته می شود. گپ سریان است که با ایده‌های نمایندگان جانب اسرائیل شکایت افریقای جنوبی می تواند به دلیل اجرای ناپوره ترتیب پیشنیاد دعوا به دادگاه بین المللی رد کرده شود. طبق قاعده جانب دعواگر باید در مرحله های تا رسیدن به دادگاه به حل مصالحه آمیز جنگ تلاش کرده باشد. قضیه تنها بعد از آن تا دادگاه بین المللی می رسد که اگر یک جانب از محاکمه دعواهای جانب دیگر سرکشی کند. اسرائیل ادعا دارد که نمایندگان آن آماده بررسی تمام ادعا و شبه های افریقای جنوبی بودند. افریقای جنوبی روزی 29 دکبر ضد اسرائیل شکایت برد. بر اساس آن روزهای 11-12 ینور دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد واقع در گاگا محاکمه را شروع کرده دادرسها دلیلهای دو جانب را شنیدند. حقوقشناس افریقایی عدیله حسیم در محاکمه اسرائیل را با آن عیبدار کرد که 10 ساله ها باز علیه فلسطینی ها سیاست گینتسید یا نسل کشی را پیش می برد. نمایندگان اسرائیل در نخستین سخنرانی خود در دادگاه از حادثه روزی 7 اکتبر سال گذشته و جنایت‌های دیگر جنگجویان گروه‌های اسلامی یادآور شدند. حقوق‌شناسان اسرائیلی تأکید کردند که این گروه‌ها موجودیت اسرائیل را چون یک دولت نمی‌خواهند. به اندیشه آنها افریقای جنوبی با این شکایتش می‌خواهد که تلاش‌ها برای حمایت از حقوق اسرائیلی‌ها قطع شود. تک بکر مشاور حقوقی وزارت کارهای خارجه اسرائیل اصرار داشت که دعواگران دلیل ها را دیده و دانسته تعریف میکنند و به یگان اساس اصطلاح نسل کشی را استفاده میبرند. دادگاه بین المللی گاگا بلندترین زینه دادگاهی در ساختار سازمان ملل متحد است. این دادگاه پس از جنگ دویم جهانی در سال 1945 در اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد در سان فرانسیسکو تأسیس یافت. هدف آن بررسی و حل آسایشته بحث‌های بین المللی میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دادن بهای حقوقی به چنین مناقشه هاست. آن از دادگاه بین المللی جنایتی فرق دارد. دعوای اخیر را در دادگاه بین المللی گاگا هیئت عبارت از 17 دادرس بررسی میکند. در میان آنها نمایندگان لبنان و سومالی، دو کشور هم هستند که اسرائیل را چون دولت اعتراف نمیکنند و با آن مناسبت های دیپلماتی ندارند. با باور ناظران منصوبیت دادرس ها به قرار و تصمیم دادگاه تأثیر نخواهد کرد و آنها به حرف قانون اطاعت میکنند. اعلامیه پیشگیری و مجازات برای نسل کشی پس از جنگ دویم جهان و کشتار دست جمعانه یهودیان قبول شده است. اما تا هنوز از سوی دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد یگان دولت به نسل کشی گناهکار و حکم صادر نشده است.
مسئولان کمیته دین میگویند که در 5 سال اخیر داوطلبان زیارت کعبه از تاجیکستان 3 برابر افزوده صف حاجیان به طور بی سابقه زیاد شده است. عامل یا انگیزه آن چیست؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. ماهی ینوری سال 2024 شهر مکه از ازدحام بزرگ عبادت کننده ها مسلمانان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم به چشم می رسند. یکی از آنها زاکرجان داداجانوف از ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد است.
مهمانان نخستیان کردن هم مدینه جوی خود مو گرم هست. زیافت پنج وقت نمود پنج بار افتابوز قریب 15 تا افتابوز دویده گشتد برای تاجیکستان ها.
شبکه های اجتماعی نیز پر از اعلان ها درباره فرستادن به حج به خصوص حج عمره شده است. قسم زیادی زائران تاجیک به واسطه ازبکستان و قسم دیگر به واسطه روسیه برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می روند. ولی نظر به گذشته در تاجیکستان هم شرکت های سفر برکننده زیاد شده است. بعضی از حاجیان می گویند که از یک جهت پیدا شدن رقابت بین شرکت ها و ارزان شدن حق خدمات شماره خواهشمندان سفر را زیاد کرده است. شریف جان نورمتوف ساکن شهر خوجند گفت:
راک شودش بر ذکر همون جو راهش راکی روش هم $1,200 به ذکرم دیکن همون با ارزان ترشده هم ما امدوز همین جو ازبکوی هم تاجکوی هم هر رس سیرس دورس به گریپه های نو امده انگیزد.
در همین حال مسئولان کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم میگویند که تنها در سال 2023 تقریبا 10,000 نفر شهروند تاجیکستان با نیت ادای حج عمره به عربستان رفتند. این هم در حالی است که تا دوره بیماری همگری کووید از 2,000 تا 3,000 نفر می رفتند. زینب حسین و سخنگوی کمیته دین تاجیکستان گفت:
عامل اساسی افزایش شماره زائران و ساده گردیدن نظام روادیدهی شاهیگری عربستان سعودی ارتباط دارد. در سالهای پیش تنها بعد گرفتن روادید عمره ساکنان حق داشتند که مناسک عمره را ادا کنند. حالا باشد تقریبا با تمام نمود روادید ادای عمره امکان دارد. چی روادید سیاحتی باشد، چی تجارتی و چی کاری.
به تأکید همصحبت ما، این روند در تمام کشورهای آسیای میانه به مشاهده می رسد. بر اضافه این عربستان سعودی راضی شده است که امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور بروند. سازش روز 8 ینوری امسال حاصل شده است. هر سال کمی بیش از 6,000 ساکنی تاجیکستان به واسطه کمیته دین برای ادای حج فرضی می رفتند. قبلا نرخ آن برای یک نفر بیش از $5,000 مقرر شده بود. ارزش امساله آن هنوز معلوم نیست.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، با دنبالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، با دنبالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی آن
بیماری دلی خود می دهم دوش نگاهم غد سوار در تیرگی ها با بیماری دلی خود می دهم دوش
وکیلان پارلمان تاجیکستان کلمه گرجدنی را که ریشش از زبان روسی آمده است از نام کادکس مرافعوی نیز برداشتند. بجایش واژه مدنی را گذاشتند. مجلس ملی آن را روز 9 ینوار پذیرفت. از آن پیش در سال 2022 نام کادکس گرجدنی به کادکس مدنی عوض شده بود. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم. در مجلس نمایندگان نگفتند که چرا انتخاب محض بر سر گرجدنی صورت گرفت، در حالی که به قول بعضی از زبانشناسان واژه و اصلاحات دیگری بیگانه هنوز در نام و داخل قانونهای جمهوری زیادند. امید جیهانی زبان پژوه و دانشمند تاجیک میگوید که
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس و پارلمان باید گفت انجمن، و هیچ گونه زبان بین‌المللی هم در کار نیست. زبان ما خود یک زبان بین‌المللی هست، برای بیان مفهوم‌های کشورداری اندازه کافی اصطلاح دارد.
و افزود در برابر اصلاحات قانونگذاری باید تمام رتبه‌های نظامی و نام نهادها نیز تاجیکی شوند.
ما برابرهای خوبی برای اینها پیشنهاد کرده بودیم، یا بسیار از اصطلاحاتی که ساخته‌های همسایگان هستند و در زبان ما به کار می‌روند باید جای خود را به زبان به واژه‌های تاجیکی بدهند. مثلا مشورتچی و یاردمچی واژه های تاجیکی نیستند، اینها واژه های ازبکی ساخت هستند. به جای آنها باید گفت مشاور که با واژه عربی است، یا رایزن که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. به جای یاردمچی حتما باید گفت یاور.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان سال 2018 گفتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و نباید ژنرال ارتش، ارتش سالار و یا پلکاونیک سرهنگ شود. دیرتر در سال 2021 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت ضرورت به ترجمه رتبه های نظامی نیست. در تاجیکستان سالهاست موضوعی به کار بردن دانشواژه های ملی به جای اصلاحات زبان های بیگانه بحث می شود. بعضی از صاحب نظران بر اینند که باید حتما این کار صورت بگیرد، اما برخی مردم و گویشوران زبان شکوه نیز می کنند که اصلاحات به آگاهی و موافقه با نهادها و متخصصان حرفه‌ای ساخته می شوند که جامعه آنها را خوش نمی پذیرد. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده که در گذشته رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات نیز بود می گوید باید همکاری پارلمان با کارشناسان بیشتر باشد.
امروز اگر ما زبان تاجیکی را زبان دولتی اعلان کرده ایم و آن را می خواهیم که در بخش های گوناگون حیات جمعیتی و مخصوصا در حیات علمی استفاده کنیم، ما باید برای این زبان اصطلاحات علمی از کلمه های نو تاجیکی انتخاب کنیم.
در تاجیکستان هنوز از سالهای 60 عصر گذشته کمیته اصلاحات تأسیس داده شده بود. در زمان استقلال این کمیته اول وابسته اکادمی علوم تاجیکستان بود. دیرتر به نهاد دولتی خاص کمیته زبان و اصلاحات وابسته حکومت تاجیکستان تبدیل شد. اما بحث جایگزین کردن اصلاحات ریه قاعده های املا، ترجمه و ترجمه زدگی و کاربرد اصلاحات ملی روز تا روز داغ‌تر می شود و کم نی. جورا شریفزاده کارمند مسئول کمیسی عالی اتستسانی هم می گوید باید اصطلاحات تمام ساحه‌های علم و تکنیک از جمله حقوق شناسی را با کلمه های برابر وزنی که در زبان تاجیکی کلاسیکی یا دری و فارسی داریم عوض کنیم.
مثلا دادستان، پروکوراتوری جنرالی، دادستانی کل، سود، مثلا دادگاه، ادوکات، وکیل مدافع، اصطلاحات معمول بودند. آنها بعد مثلا عیبدار کننده دولتی گفتند و پروکورور این چیزا را گفتند. روزی که اینا همشون واژه های تحت ترجمه تحت لفظی زبان روسی است.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. تا کنون حکومت نام بسیاری از شهر و ناحیه ها و محله ها را که میراث زمان شوروی بود تغییر داد، ولی برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت و حجت و قانونگذاری تنقید می شود. معلوم نیست پارلمان تاجیکستان درباره اصلاح واژه ها و اصطلاحات دیگر نیز اقدام می کند یا نه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟
دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این کشور اساساً با یاری های نظامی غرب سخت مقاومت میکند. از بس که کمک های نظامی و مالی به کیو معلق مانده یا کاهش میابند، ظاهراً امسال برای اوکراین سخت خواهد بود. حالا وضع در صحنه‌های جنگ چگونه است و در آینده به کدام سمت حرکت میکند؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. به عقیده تعدادی از نظامیان و دیپلمات های غربی، پیشروی اوکراین در جنگ به یاری های بی‌ایست وابسته خواهد بود. دیوید پتریوس، جنرال بازنشسته آمریکایی گفت اگر کنگرس آمریکا با کیف 61 میلیارد دلار دیگر بدهد و اوکراین از کشورهای دیگر هواپیماهای F-16 و موشک و سیستم‌های ضد رادار بگیرد، هواپیماهای اوکراینی نزدیک به جبهه‌های جنگ پرواز کرده می‌توانند. اما همه این به قول پتریوس برای رخنه خط دفاعی روسیه در جنوب شرق کافی نیست.
اوکراین باید یک خط مدافعوی عظیم را با نام خط سوروکین بیش کند. آنگاه در فضا قدرت پیدا می کند. ولی من باور ندارم که تعداد هواپیماهای غربی برای این کار کافی باشد.
بقیده تحلیلگر جان هربست، روسیه در جنگ پیروزی تام را به دست نمی آرد. فردری کگان که برای پژوهشگاه جنگ می نویسد، گفت به موشک های غربی ضربه های هوایی روسیه در شهرهای اوکراین به مثل کیف و خارکوف نشان رستر می شود و جنگ سالها می تواند ادامه کند.
در بدترین سیناریو هم اوکراین به تمام فتح نمی شود. اوکراین زمان جنگ جهانی دوم سالها به ضد روسیه جنگ پارتیزانی برد. امیدواریم کار به اینجا نرسد.
خسته شدن روسیه از جنگ می تواند یک چیزی مثبت دیگر برای اوکراین باشد. به ایده های بریتانیا، اگر تلفات سربازان روسیه به همین منوال ادامه کند، تا سال 2025 از 500,000 نفر می گذرد. مایکل کافمن، تحلیلگر نظامی از بنیاد صلح بین المللی کارنگی، می گوید روسیه به نیروهای ایلاوگی احتیاج دارد.
روسیه می تواند به قدر کافی سرباز جمع کند، اما برای عوض کردن نیروها آدم ندارد. از این رو باید سرعت جلب سربازان را دو برابر زیادتر و یا سربازان ایلاوگی دعوت کند.
مجله پلیتیکا در امریکا ماه دکبری سال 2023 با تکیه به یک منبع در حکومت جو بایدن نوشت که امریکا سیاست کمک رسانی را به اوکراین و سیاست سازش صلح با روسیه تغییر می دهد. به قول تحلیلگر و رهبر بنیاد مارشال هیزر کالی، اوکراین صلح را که روسیه می خواهد هیچگاه قبول نمی کند.
روسیه همه چی رو می خواهد. آنها می خواهند در کیف حکومتی دست نشانده داشته باشند و اوکراین همچون کشوری مستقل وجود نداشته باشد.
اما همه ای تحلیلگران می گویند حادثه غیر انتظار به مثل مرگ یگان رهبر جهانی، فلاکت عظیم طبیعی یا جنگ نو می تواند وضع را در اوکراین دیگر کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را می‌شنوید و من خورسند خرم‌آف هستم. طبق мувофиқи арзёбии коршиносон таҳримҳои байналмилалӣ алайҳи русия пас аз таҷовуз ба хоки украина бояд мавқеи москавро суст мекард ва ба ҳампаймононаш дар осиёи марказӣ низ таъсир мегузошт. Аммо мақомоти русия интизори рушди иқтисодӣ ва афзоиши хазинаҳои низомӣ ҳастанд. Тақвияти мавқеи москав чӣ гуна метавонад бар ҳукуматҳои худкомаи осиёи марказӣ, ки ҳамчунин аз он вобаста ҳастанд, таъсир бигзорад? Бар асоси гузориши Бонки ҷаҳонӣ, ки моҳи октябр имсол нашр шуд, иқтисоди русия то поёни соли 2023 1.6% рушд хоҳад кард. Ин рақам 1.4% бештар аз пешбиниҳои эълом шуда дар ибтидои соли ҷорӣ аст. Дар гузориш гуфта шудааст, ки муҳаррикҳои молӣ ҷавобгӯи дархостҳои масрафкунандагон ва хазинаҳои низомӣ буданд ва бахши энерҷӣ камтар аз ҳадди интизор коиш ёфтааст. Бар асоси баровардҳои Бонки ҷаҳонӣ, чашмандози тавсеаи миёнамуддати русия ба далели маҳдудият дар дастрасӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ, сармояи инсонӣ ва фановарӣ норӯшан мемонад. Бо вуҷуди ин, Москва мехоҳад хазинаҳои дифоии худро дар соли 2024 аз 6.4 триллион ба 10.8 триллион рубл афзоиш диҳад. Ба навиштаи пойгоҳи хабарии Bloomberg, давлати русия интизор аст даромадҳои буҷет ба беш аз 35 триллион рубл мерасад, яъне 22% бештар аз соли 2023. Касри буҷет дар соли 2024 бар асоси ин санад 0.9% маҷмӯи маҳсулоти дохилии ин кишвар хоҳад буд. Ба таваҷҷӯҳ ба афзоиши таҳримҳо дар доираи коршиносии Осиёи марказӣ дар 1.5 соли ахир суҳбат аз наздик шудани русия ба як буҳрони иқтисодӣ ва таъсири он бар кишварҳои минтақа, хусусан низомҳои худкомаи вобастаи Москва будааст. Пас аз гузаштани 1.5 сол вазъият ҳамчунон мутафовит ба назар мерасад. Ҳамаи кишварҳои минтақа аз оғози ҷанг бо Украина мавқеи бетарафиро эълон карданд, аз ҷумла дар мавриди тасвиби қатъномаҳои алайҳи русия дар созмони милал. Ҳеҷ кишваре ба таври расмӣ мавқеи худро дар мавриди ҷалби шаҳрвандонаш барои иштирок дар ҷанги Украина дар баробари Москва иброз накардааст. Ҳарчанд дар сатҳи вазорати корҳои хориҷӣ дар ҳамаи кишварҳои минтақа ба шаҳрвандони худ ҳушдор доданд, ки иштирок дар ин ҷанги бегона паёмади ҷиноӣ дорад. Додугириф байни Русия ва кишварҳои минтақа дар поёни соли 2022 назар ба соли пеш аз он 15% афзоиш ёфт ва ба зиёда аз 42 миллиард доллар расид. Афзоиши мубодилоти тиҷориро ба давр задани таҳримҳо зидди Русия аз тариқи кишварҳои минтақа низ раб медиҳанд. Се ширкат аз Осиёи марказӣ, ду ширкати қазоқистонӣ ва як ширкати узбекистонӣ ба пешнависи охирини бастаи таҳримҳои иттиҳоди Аврупо алайҳи ширкатҳое, ки ба Русия дар ҷанги Украина кӯмак мекунанд, изофа шуд. Эмил Жораев, профессори донишгоҳи Аврикои Осиёи марказӣ, мегӯяд аз назари низоми иқтидоргароёнаи Осиёи марказӣ, низоми сиёсӣ дар Русия дар ғолиб баромадан бар мушкилоти иқтисодӣ муассир аст.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиёсии ҳоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре, ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. Ончи Русия нишон медиҳад бисёр қобили қабул аст ва ин фарзияро тасдиқ мекунад, ки ин низомҳо монанди ҳам ҳастанд, дар канори ҳамдигар ҳастанд ва ба ҳукумат идома медиҳанд, зеро навъи низоми онҳо дар шароити буҳронӣ коромад аст.
Править, потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
Тимур Умаров, пажоишгари Маркази мутолиоти Русия ва Авроосиёи Карнеги дар Берлин низ назари ба ин монанд дорад ва гуфтаи вай, гурӯҳҳои ҳокими минтақа ихтиёргарои Русияро пойдор медонанд ва абзорҳои лозимро барои расидан ба натиҷаи мушобеҳ намуна мегиранд.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرقیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر می آموزند و در این زمینه منفعتی مشترک دارند.
با وجود این کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. ایج یکی از این کشورها برای برسمیت شناختن دنیسک، لوگانسک و قسمت‌های دیگری اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان برایشانی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف شورای مستقل اقتصادی حدس می‌زند که با توجه با وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، اونها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انقدرش سبت استقلالیتشان برعکس میگوید شیرعلیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب روسها خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
قصه های من و تو عبسی پنجره ها کاش چشمان نمیدید قبلی منظره ها کاش چشمان نمیدید قبلی منظره ها یادی تو عشقی تو مثلی دردی بیدر ما می نالد می بارد قبری عشقی سرگردان از پرده قصه دلگیرم از زمیش را نتوستیرم تا محل تو کرده ی پیرم آجان بمیرم از پرده قصه دلگیرم از زمیش را نتوستیرم تا محل تو کرده ی پیرم آجان بمیرم های دل من شادی قلب تو شد آلب هم دعا گویی وفای تو نشد قصه های دل من شادی قلب تو شد آلب هم دعا گویی وفای تو نشد آلب هم دعا گویی وفای تو نشد یادی تو عشقی تو مثلی دردی بیدر ما دینالت میبارد قبری عشقی سرگردان زمیش را نتوستیرم تا محل تو کرده ی پیرم آجان بمیرم سیره به قصه دلگیرم از زمیش را نتوستیرم تا محل تو کرده ی پیرم آجان بمیرم بمیرم آجان بمیرم بمیرم این جدایی کجایی کجایی بمیرم آجان بمیرم بمیرم این جدایی کجایی کجایی
تا هنگام منو آی
قصه های من و تو حبسی پنجره ها کاش چشمان نمیدید قتل منظره ها قصه های من و تو حبسی پنجره ها کاش چشمان نمیدید قتل منظره ها کاش چشمان نمیدید قتل منظره ها میمیرم میمیرم چون میمیرم میمیرم این جدایی کجایی کجایی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی سال 87-88 سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همشون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد سبرشین سکریدنا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دوید خالات سچتایی تی پاسو میکنم بسمچه تو تری خود در شتات تری تا نمیسی نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید
این حرفی لیلین
این معنی آن داره این باره تلگرام بی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستاند میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمه
خب خالت یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک میپوشد حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم زواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشن. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت. باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای هشتادون و تحقیق این موضوع آغاز کردید. سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدانید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدان از نام همین کتاب میخواست که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشه، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا موشه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدن من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در یادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تا تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده شد. نه اصلا نیست. موضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپه، قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم. ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خوجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدانید که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کل اصفهان شوندگی بود،
خواستن که امیری بخورو رو
سرنگون کنن.
سرنگون کنن.
ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فضل الله خوجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فضل الله خوجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فضل الله خوجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا. خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که حجم کنید؟
اصلا این مسئلتیشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئلتیشون ممکنه باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
نکی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقته ارتفزر
به نام لیلی
خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستن که در بخارا کسی بارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرد؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب بعد همین
شما میدونه
به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها، وزیر تأثیری فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید در وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به منیفست شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا حمایت کنند.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارت بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دویم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشیرهای لیرا گیرد، حجوم قشنهای سرخ را گیرد. لیکن در مجموع بعدا حالی ما وای میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکز بخارا مردم قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندند.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیسی کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبری دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمباران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیسی کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدینف با بمباران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب میدویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محیدینف هم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته.
روسا خودشان از بوکاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا بجای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا، بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبور نداشت. جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت.
حتی سبب برآمدنی امیر بخارا بعد وقت که بمبارون سر می شود از شهر بخارا نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزاده را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هر شبه برای
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو از رادیو آزادی من شهلای گلخواجه تقدیم میکنم. روسکومنادزور تصمیم دارد برای معین کردن مکان جایگیرشوی یا آی پی آدرس کاربران اینترنت در روسیه یک مخزن اطلاعات تاسیس کند. هدف با گفته مقامات روسیه گویا حفظ سامانه های دولتی از حمله های دوست بوده است. بنا به نوشته روسکوم سوابودا، الکای تحریک قرار در این باره از سوی خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه، تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی روسیه یا روسکومنادزور تهیه شده است. این نهاد نقشه دارد سراغه صفحه های کاربران و معلومات شخصی آنها را از شرکت های مخابراتی، مؤسسان سامانه ها، شبکه ها و همچنین از سازمان های بگیرد که به فهرست دسترس کنندگان اطلاعات شامل شدند. با این فهرست بیش از 200 صفحه از جمله وکانتکت، ادناکلاسنیکی، هدخانتر، مایل‌رو، یاندکس، تلگرام و حتی بازی ویدیوی پاپک موبایل ورود کرده شده است. در متن سند تاکید شده است که کاربران از خارج کشور حتی طریق قفل شکن ها یا VPN نمی توانند به سامانه های دولتی روسیه ورود شوند. در نظر است که سند مذکور از 1 سپتامبر سال 2024 به اجرا درآید. دوستانی کل روسیه سال 2023 بیش از 69,000 سامانه و پایگاه های اینترنتی را برای نشر اطلاع گویو فیکی یا مواد های بیوبرکننده ارتش روسیه بسته است. در همین حال با طلب دوستانی کل روسیه سال 2022 بیش از 128,000 پایگاه اینترنتی در رابطه با خبرهای مربوط به جنگ و ارتش روسیه بسته شدند. مسدود و بسته شدن سایت و شبکه اینترنتی در روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین سر شد. روسکومنادزور از رسانه‌ها طلب کرد که معلومات درباره جنگ در اوکراین را تنها از منبع های دولتی روسیه بگیرند. این نهاد همچنین از رسانه ها طلب میکرد که خبر و اطلاع یا عباره و جمله های از نگاه مقامات روسیه بی اساس را پاک و تحریر کنند. در نتیجه صدها سامانه های رسانه های غیر دولتی و شبکه های چون فیسبوک، اینستاگرام و تویتر بسته شدند. سعادت قادیرова دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه ای را در مسکو به کارگاه هنرمندی تبدیل داده بود، روز 17 ینور درگذشت. سعادت 21 ساله تقریبا 3 سال باز با بیماری سرطان خون مبارزه برد. براد قادیری برادری او روز 17 ینور خبر داد که خواهرش در دوشنبه درگذشته است. سعادت آخر سال گذشته به تاجیکستان برگشت و گفته بود که تابستان دوباره برای تبابت به مسکو برمیگردد. سرنوشت این دختری تاجیک زمان مورد توجه جو قرار گرفت که او در برابر مبارزه با سرطان در بیمارخانه در مسکو از رشته، دستبند و گردن بند و گلهای رنگ و رنگ می بفت و آنها را از طریق شبکه اجتماعی می فروخت. مبلغی از زحمتش به دست آورده را وی برای خریدن دارو صرف می کرد. تا گرفتاری به سرطان خون، سعادت دانشجوی فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در نزدیکی شهر بیشکک قرغیزستان روز 17 ینور یک چرخبال نظامی می-8 سقوط کرد. در نتیجه سقوط چرخبال یک نظامی کشته، 8 تن دیگر زخم برداشته است. 4 زخمی در شعبه احیای بیمارستان بستری شده است که وضع یک تن آنها وزنی ارزیابی می‌شود. مقامات مدافع قرغیزستان سبب‌های سقوط چرخبال را تحقیق دارند. Шомрод Раджабов, хорзодаи президенти пешини Туркманистон Қурбонгули Берди Муҳаммадов, корманд ва як муштарии тарабхонаеро дар шаҳри Ишқобод латукуб кардааст. Бахши туркмани радиои Озодӣ иттилоъ дод, ки ҳодиса 6 январи имсол дар тарабхонаи фурӯшгоҳи Гулземин рух дод. Раджабов яке аз ду писари хоҳарбузурги президенти пешини Туркманистон, Дурдонабод Раджабов аст. Ба иттилои рӯзноманигорони таҳқиқотгар, ӯ ва бародари калонияш Ҳоҷи Мурод саноати кимиёии Туркманистонро идора карда, тавассути ширкатҳои дар хориҷ сабти ном шуда нирӯҳои минералии истеҳсолшуда дар корхонаи давлатиро ба берун аз Туркманистон содир мекунанд. Ҳуқуқи одамон, демократия, таҳдидҳои амнияти, мубориза бо терроризм, сармоягузорӣ, обу барқ ва тағйири иқлим аз мавзӯъҳои суҳбати муовини президенти Комиссиони Аврупо бо мансабдорони баландпояи Тоҷикистон будааст. Маргаритис Схинас рӯзи 16 январ дар чорчӯби сафар ба Осиёи Марказӣ ба Тоҷикистон омада бо сарвазир Қоир Расулзода ва вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин гап зад. Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Душанбе дар эъломия гуфт, ки ин сафар имконияти муҳимро барои баррасии ҳамкориҳо фароҳам овард. Ба иттилои манба, ҷонибҳо дар бораи назорати сарҳад бо Афғонистон, ки бештар аз ду сол бозгурӯи Толибон дар онҷо ҳоким аст, суҳбат карданд. Тафсилоти он дастрас нест. Ин мулоқот дар ҳоле гузаштааст, ки рӯзҳои 29 ва 30 январи имсол дар Брюссел форуми сармоягузорони Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ баргузор хоҳад шуд. Аз он пеш, рӯзи 17 январ, парлумони Аврупо дар мавриди қатномае дар бораи Осиёи Марказӣ дройгирӣ мекунад. Дар тарҳи қатнома, аз ҷумла аз беҷазо мондани онҳое, ки ҳуқуқи инсонро поймол мекунанд, изҳори нигаронӣ шудааст. Иттиҳоди Аврупо чанд сол боз Тоҷикистонро барои риоя накардани ҳуқуқи одамон, бастани созмонҳои иҷтимоӣ, боздошту ҳабси фаъолони сиёсӣ, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва хабарнигорону блогерон танқид мекунад.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
نزدیکانی میرزا کریم نظروف برادری عبدالحلیم نظرزاده معاونی پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان میگویند که دادگاه نویای شومنصور دوشنبه با دعوای کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی منزل آنها را در کوچه قراتگین پایتخت با فایده این نهاد مصادره کرده است. حلنامه دادگاه یک ماه پیش برآمده، خانواده میرزا کریم نظرف از آن در تشویشند که هر لحظه ممکن است از سرپناه محروم شوند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوبی ناکامی مصالحانه می نامند همراه با چندی از نزدیکانش کشته شد و بعدی آن مسئله مصادره اموال او و نزدیکانش بارها رسانه‌ای گشت. زیاده قربانوه همسری میرزا کریم نظروف میگوید منزلش به اساس به فایده دولت مصادره شد. دادرس پرونده دوران نظرزاده شرح نداد که چرا منزل این خانواده مصادره گردید. او تاکید نمود که حلنامه‌اش در این باره هنوز قوای قانونی نگرفته است. زیاده قربانوه همسری میرزا کریم نظروف روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر آنها را از منزلشان بیرون کنند دیگر جای برای رفتن ندارند. با قول او در منزلشان 4 عائله و در مجموع با فرزندان و نابرگان 28 نفر زندگی میکنند. مقامات قبلا گفته بودند که میرزا کریم نظروف روز 16 سپتامبر سال 2015 همراه با عبدالرحیم و میرزا حیات دو برادر دیگری حاجی علیم کشته شدند. با گفته آنها سه برادر حاجی علیم زمانی کشته شدند که برای مایل کردن برادر خود به گفت و شنید میرفتند و گویا در راه از تیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. نزدیکان میگویند به غیر از خبری مقامات تفصیلات دیگری را درباره آن حادثه ها نمیدونند ولی در دست سندهای رسمی دارند که به آنها تعلق داشتن منزل را ثابت میکنند. زیاده قربانوه همسری میرزا کریم نظروف گفت
16 سال شد ما در همین خانه زندگی میکنیم. حجتاش همش قانونی بود، حجتاش همش توغری بود. 2014 ده همین خانه را به نامی منو بچه هم توفه کردن شوهرم پیش ای کورو 2014 ده اینا اومدن هم خلی به نام همی حاجی حلیم خانه ما را گذروندن. این خانه اگنه به نام منو به نام بچه هم بود، به نام شوهر ما نبود، در نام ما یو گذروندن. اینا ما را هم خیلی غم دادستیان.
هنوز سال 2016 دادگاه عالی تاجیکستان با قرار خود منزل این خانواده را به فایده دولت مصادره کرده بوده است. با گذشت 7 سال این مسئله دیگر بار دادگاهی می شود. در دادگاه نویه شومنصور گفتند بعد از آنکه این خانواده اختیاراً منزل را خالی نکرد، کمیته سرمایه‌گذاری دعوا کرد که منزل رسماً مصادره کرده شده است و باید آنها خانه را خالی کنند. داوران نظرزاده دادرس دادگاه نویه شومنصور روز 17 ژانویه به رادیو آزادی گفت حلنامه‌شان قوای قانونی نگرفته است، زیرا جانب دیگر از بالای آن به مرحله بالای دادگاه شکایت برده است. در این نهاد شرح ندادند که منزل بر اساس کدام دلیل‌ها به اختیار کمیته سرمایه‌گذاری می‌گذارد و تاکید کردند که این را از دادگاه عالی پرسید. در دادگاه عالی از صبح در این باره خودداری کردند و برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. مقامات تاجیکستان بعد از واقعه‌های 4 سپتامبر سال 2015 گفتند که معاون سابق وزیر دفاع سرکرده شورش بوده، ثروت زیاد از جمله فابریکه مرغ، کارخانه نان و مالکیت دیگری داشت که به نفع دولت مصادره خواهد شد. فوریه سال 2016 حجت‌های خصوصی گردانی 12 بنا و انشاءات و جمعیت‌های متعلق به عبدالحلیم نظرزاده و نزدیکان او سنجیده شد. آن زمان مقامات گفته بود در میان مالکیت به فایده دولت مصادره شده عبدالحلیم نظرزاده از جمله 3 استراحتگاه در دره ورزاب، طرفخانه و رستوران در دوشنبه، فرما در رشت و مالکیت دیگر بوده است. ولی معلوم نیست چنین دارایی‌ها که دولتی شدند بعداً از طریق مزایده به افراد دیگر فروخته شدند یا هنوز دولتی اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در نظر از تفته روان دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد در لاهه یا گاگا قرار پیشکی خود را در مورد شکایت افریقای جنوبی علیه اسرائیل اعلان کند. محاکمه این مسئله روزهای 11-12 ژانویه در دادگاه آغاز شده بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جمهوری افریقای جنوبی اسرائیل را به نقض اعلامیه آید به پیشگیری و مجازات برای نسل کشی متهم کرده است. این سند بین المللی بعد از جنگ دوم جهان قبول شده، اسرائیل و افریقای جنوبی هم آن را پذیرفتند. احتمال محاکمه پرونده علیه اسرائیل چند سال ادامه خواهد کرد و قرار نهایی به این زودی ها قبول نشود. اما به صفت چاره فعلی دادگاه می تواند قرار قطع جنگ را در غزه صادر کند. هدف افریقای جنوبی هم همین است. تلاش دارد تا دادگاه با اعلان تدابیر موقتی اسرائیل را به قطع جنگ مجبور کند. نمایندگان افریقای جنوبی در شکایت خود همچنین طلب کردند که دادگاه ضمن قبول قرار مسئله کوچانیدن اجباری فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان، تامین آنها با مواد نیازی اول و آب و غذا و پیشگیری از بدتر شدن وضع در غزه را به نظر بگیرد. حامیان حقوق بشر بین المللی بر اینند که نه همه این درخواست‌ها چون چاره‌های موقتی به نظر گرفته می‌شود. گپ سریان است که به ایده های نمایندگان جانب اسرائیل، شکایت افریقای جنوبی می‌تواند به دلیل اجرای ناپوره ترتیب پیشنهاد دعوا به دادگاه بین المللی رد کرده شود. طبق قاعده جانب دعواگر باید در مرحله‌های تا رسیدن به دادگاه به حل مصالحه‌آمیز جنگ تلاش کرده باشد. قضیه تنها بعد آن تا دادگاه بین المللی می رسد که اگر یک جانب از محاکمه دعواهای جانب دیگر سرکشی کند. اسرائیل ادعا دارد که نمایندگان آن آماده بررسی تمام ادعا و شبه های افریقای جنوبی بودند. افریقای جنوبی روز 29 دکبر ضد اسرائیل شکایت برد. بر اساس آن روزهای 11-12 ژانویه دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد واقع در گاگا محاکمه را شروع کرده دادرس ها دلیل های دو جانب را شنیدند. حقوق شناس افریقایی عدیله حسیم در محاکمه اسرائیل را با آن عیب دار کرد که 10 ساله ها باز علیه فلسطینی ها سیاست گینتسید یا نسل کشی را پیش می برد. نمایندگان اسرائیل در نخستین سخنرانی خود در دادگاه از حادثه روز 7 اکتبر سال گذشته و جنایت‌های دیگری جنگجویان گروه‌های اسلامی یادآور شدند. حقوق‌شناسان اسرائیلی تاکید کردند که این گروه‌ها موجودیت اسرائیل را چون یک دولت نمی‌خواهند. به اندیشه آنها افریقای جنوبی با این شکایتش می‌خواهد که تلاش‌ها برای حمایت از حقوق اسرائیلی‌ها قطع شود. تک بکر مشاور حقوقی وزارت کارهای خارجه اسرائیل اصرار داشت که دعواگران دلیل‌ها را دیده و دانسته تعریف می‌کنند و به یگان اساس اصطلاح نسل‌کشی را استفاده می‌برند. دادگاه بین المللی گاگا بلندترین زینه دادگاهی در ساختار سازمان ملل متحد است. این دادگاه پس از جنگ دوم جهانی در سال 1945 در اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد در سان فرانسیسکو تأسیس یافت. هدف آن بررسی و حل آسایشته بحث‌های بین المللی میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دادن بهای حقوقی به چنین مناقشه‌ها است. آن از دادگاه بین المللی جنایتی فرق دارد. دعوای اخیر را در دادگاه بین المللی گاگا هیئت عبارت از 17 دادرس بررسی میکند. در میان آنها نمایندگان لبنان و سومالی دو کشور هم هستند که اسرائیل را چون دولت اعتراف نمیکنند و با آن مناسبت های دیپلماتی ندارند. با باور ناظران منصوبیت دادرس ها به قرار و تصمیم دادگاه تأثیر نخواهد کرد و آنها به حرف قانون اطاعت میکنند. اعلامیه پیشگیری و مجازات برای نسل کشی پس از جنگ دوم جهان و کشتار دست جمعانه یهودیان قبول شده است. اما تا هنوز از سوی دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد یگان دولت به نسل کشی گناهکار و حکم صادر نشده است.
مسئولان کمیته دین میگویند که در 5 سال اخیر داوطلبان زیارت کعبه از تاجیکستان 3 برابر افزوده صف حاجیان به طور بی سابقه زیاد شده است. عامل یا انگیزه آن چیست؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. ماه ینور سال 2024 شهر مکه از ازدحام بزرگ عبادت کننده ها مسلمانان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم به چشم میرسند. یکی از آنها زاکرجان داداجانوف از ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد است.
مهمانان نستریم کردن هم مدین جوی خود مو گرم هست. زیافت. پنج وقت نمود بود. پنج بار افتابوز. قریب 15 تا افتابوز دویده گشتد برای تاجیکستان ها.
شبکه های اجتماعی نیز پر از اعلان ها درباره فرستادن به حج به خصوص حج عمره شده است. قسمی زیادی زائران تاجیک به واسطه ازبکستان و قسمی دیگر به واسطه روسیه برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می روند. ولی نظر به گذشته در تاجیکستان هم شرکت های سفر برکننده زیاد شده است. بعضی از حاجیان می گویند که از یک جهت پیدا شدن رقابت بین شرکت ها و ارزان شدن حق خدمات شماره خواهشمندان سفر را زیاد کرده است. شریف جان نرمتوف ساکن شهر خوجند گفت:
راکیروشم $1,200 به فکرم دیگه همون با ارزان ترشده همه امدود همینجوا ازبکویم تاجکویم هر روز سیرز دورز به گروپه های نو امده انگیزده.
در همین حال مسئولان کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم میگویند که تنها در سال 2023 تقریبا 10,000 نفر شهروند تاجیکستان با نیت ادای حج عمره به عربستان رفتند. این هم در حالی است که تا دوره بیماری همگری کووید از 2,000 تا 3,000 نفر می رفتند. زینب حسین و سخنگوی کمیته دین تاجیکستان گفت:
عامل اساسی افزایش شماره زائران و ساده گردیدن نظام روادیدهی شاهیگری عربستان سعودی ارتباط دارد. در سالهای پیش تنها بعد گرفتن روادید عمره ساکنان حق داشتند که مناسک عمره را ادا کنند. حالا باشد تقریبا با تمام نمود روادید ادای عمره امکان دارد. چی روادید سیاحتی باشد، چی تجارتی و چی کاری.
به تأکید همصحبت ما این روند در تمام کشورهای آسیای میانه به مشاهده می رسد. بر اضافه این عربستان سعودی راضی شده است که امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور بروند. سازش روز 8 ینور امسال حاصل شده است. هر سال کمی بیش از 6,000 ساکن تاجیکستان به واسطه کمیته دین برای ادای حج فرضی می رفتند. قبلا نرخ آن برای یک نفر بیش از $5,000 مقرر شده بود. ارزش امساله آن هنوز معلوم نیست.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، آه
شراب سرده است این قلب پرسوز که می جاید نگاهی خسته ای من شراب سرده است این قلب پرسوز کنجیم خزم آرام و خاموش نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش نگام تبر تیرگی ها با بیماری دلی خود می دهم گو
وکیلان پارلمان تاجیکستان کلمه گرژدنی را که ریشش از زبان روسی آمده است از نام کادکس مرافعوی نیز برداشتند. بجایش واژه مدنی را گذاشتند. مجلس ملی آن را روز 9 ینوار پذیرفت. از آن پیش در سال 2022 نام کادکس گرژدنی به کادکس مدنی عوض شده بود. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم. در مجلس نمایندگان نگفتند که چرا انتخاب محض بر سر گرژدنی صورت گرفت، در حالی که به قول بعضی از زبانشناسان واژه و اصطلاحات دیگری بیگانه هنوز در نام و داخل قانونهای جمهوری زیادند. امید جیهانی زبان پژوه و دانشمند تاجیک میگوید که
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس یا پارلمان باید گفت انجمن، و هیچ گونه زبان بین‌المللی هم در کار نیست. زبان ما خود یک زبان بین‌المللی هست، برای بیان مفهوم‌های کشورداری اندازه کافی اصطلاح دارد.
و افزود در برابر اصلاحات قانونگذاری باید تمام رتبه های نظامی و نام نهادها نیز تاجیکی شوند.
ما برابرهای خوبی برای اینها پیشنهاد کرده بودیم. یا بسیار از اصطلاحاتی که ساخته های همسایگان هستند و در زبان ما با کار می روند باید جای خود را به زبان به واژه های تاجیکی بدهند. مثلا مشورتچی و یاردمچی واژه های تاجیکی نیستند. اینها واژه های ازبکی ساخت هستند. بجای آنها باید گفت مشاور که با واژه عربی است، یا رایزن که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. بجای یاردمچی حتما باید گفت یاور.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان سال 2018 گفتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و نباید ژنرال ارتش، ارتش سالار و یا پلکاولیک سرهنگ شود. دیرتر در سال 2021 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت ضرورت به ترجمه رتبه های نظامی نیست. در تاجیکستان سالهاست موضوعی به کار بردن دانش واژه های ملی به جای اصلاحات زبان های بیگانه بحث می شود. بعضی از صاحب نظران بر اینند که باید حتما این کار صورت بگیرد، اما برخی مردم و گویشواران زبان شکوه نیز می کنند که اصلاحات به آگاهی و موافقه با نهادها و متخصصان حرفه‌ای ساخته می شوند که جامعه آنها را خوش نمی پذیرد. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده که در گذشته رئیس پژوهشگاه زبان ادبیات نیز بود می گوید باید همکاری پارلمان با کارشناسان بیشتر باشد.
امروز اگر ما زبان تاجیکی را زبان دولتی اعلان کرده ایم و آن را می خواهیم که در بخش های گوناگون حیات جمعیتی و مخصوصا در حیات علمی استفاده کنیم، ما باید برای این زبان اصطلاحات علمی از کلمه های نوبی تاجیکی انتخاب کنیم.
در تاجیکستان هنوز از سالهای 60 عصر گذشته کمیته اصلاحات تاسیس داده شده بود. در زمان استقلال این کمیته اول وابسته اکادمی علوم تاجیکستان بود. دیرتر به نهاد دولتی خاص کمیته زبان و اصلاحات وابسته حکومت تاجیکستان تبدیل شد. اما بحث جایگزین کردن اصلاحات ریه قاعده های املا، ترجمه و ترجمه زدگی و کاربرد اصلاحات ملی روز تا روز داغ‌تر می شود و کم نه. جوره شریف‌زاده کارمند مسئول کمیسیون عالی اتستاسیونی هم می گوید باید اصطلاحات تمام ساحه‌های علم و تکنیک از جمله حقوق شناسی را با کلمه های برابر وزنی که در زبان تاجیکی کلاسیکی یا دری و فارسی داریم عوض کنیم.
مثلا دادستان، پروکوراتوری جنرالی، دادستانی کل، سود، مثلا دادگاه، ادوکات، وکیل مدافع، اصطلاحات معمول بودند. انا بعد مثلا عیبدار کننده دولتی گفتند و پروکورور این چیزا رو گفتند. راستی که اینا همشون واژه های تحت ترجمه تحت لفظی زبان روسی است.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. تا کنون حکومت نام بسیاری از شهر و ناحیه ها و محله ها را که میراث زمان شوروی بود تغییر داد، ولی برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت و حجت و قانونگذاری تنقید می شود. معلوم نیست پارلمان تاجیکستان درباره اصلاح واژه ها و اصطلاحات دیگر نیز اقدام می کند یا نه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این کشور اساساً با یاری های نظامی غرب سخت مقاومت می کند. از بس که کمک های نظامی و مالی به کیو معلق مانده یا کاهش می‌یابند، ظاهراً امسال برای اوکراین سخت خواهد بود. حالا وضع در صحنه‌های جنگ چگونه است و در آینده به کدام سمت حرکت می‌کند؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. به عقیده تعدادی از نظامیان و دیپلمات‌های غربی، پیشروی اوکراین در جنگ به یاری‌های بی‌ایست وابسته خواهد بود. دیوید پتریوس، جنرال بازنشسته آمریکایی گفت اگر کنگرس آمریکا با کیف 61 میلیارد دلار دیگر بدهد و اوکراین از کشورهای دیگر هواپیماهای F-16 و موشک و سیستم‌های ضد رادری بگیرد، هواپیماهای اوکراینی نزدیک به جبهه‌های جنگ پرواز کرده می‌توانند. اما همه این به قول پتریوس برای رخنه خط دفاعی روسیه در جنوب شرق کافی نیست.
اوکراین باید یک خط مدافعوی عظیم را با نام خط سوروکین بیش کند. آنگاه در فضا قدرت پیدا می کند. ولی من باور ندارم که تعداد هواپیماهای غربی برای این کار کافی باشد.
باقیده تحلیلگر جان هربست روسیه در جنگ پیروزی تام را به دست نمی آرد. فردریک کاگان که برای پژوهشگاه جنگ می نویسد گفت به موشک های غربی ضربه های هوایی روسیه در شهرهای اوکراین با مثل کیف و خارکوف نشان رستر می شود و جنگ سالها می تواند ادامه کند.
در بدترین سیناریو هم اوکراین به تمام فتح نمی شود. اوکراین زمان جنگ جهانی دوم سالها به ضد روسیه جنگ پارتیزانی برد. امیدواریم کار به اینجا نرسد.
خسته شدن روسیه از جنگ می تواند یک چیزی مثبت دیگر برای اوکراین باشد. با ادعای بریتانیا اگر تلفات سربازان روسیه به همین منوال ادامه کند تا سال 2025 از 500,000 نفر می گذرد. مایکل کافمن تحلیلگر نظامی از بنیاد صلح بین المللی کارنگی می گوید روسیه به نیروهای ایلاوگی احتیاج دارد.
روسیه می تواند به قدری کافی سرباز جمع کند، اما برای عوض کردن نیروها آدم ندارد. از این رو باید سرعت جلب سربازان را دو برابر زیادتر و یا سربازان ایلاوگی دعوت کند.
مجله پلیتیکا در امریکا ماه دکبر سال 2023 با تکیه به یک منبع در حکومت جو بایدن نوشت که امریکا سیاست کمک رسانی را به اوکراین و سیاست سازشی صلح با روسیه تغییر می دهد. به قول تحلیلگر و رهبر بنیاد مارشال هیزر کالی، اوکراین صلحی را که روسیه می خواهد هیچگاه قبول نمی کند.
روسیه همه چی رو می خواهد. آنها می خواهند در کیف حکومتی دست نشانده داشته باشند و اوکراین همچون کشوری مستقل وجود نداشته باشد.
اما همه ای تحلیلگران می گویند حادثه غیر انتظار به مثل مرگ یگان رهبر جهانی، فلاکت عظیم طبیعی یا جنگ نو می تواند وضع را در اوکراین دیگر کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
فرمانی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را می‌شنوید و من خرسند خرمف هستم. ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیشبینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه